بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب، در بحث اصول از جلسه قبل الحمدلله وارد دومین روایت از روایاتی شدیم که مثبت حجیت مطلق استصحاب است. عنایت دارید که اصل بحث ما به اثبات حجیت استصحاب برمیگشت که مشهور معتقد به همین ادعاست، معتقد است که استصحاب مطلقا حجت است، در مقابل مرحوم شیخ که اصرار داره استصحاب فقط در شک در رافع حجته و سایر تفاصیل از جانب فقها و اصولیین دیگه که تفاصیل متعدد و متنوعی داریم. ولی اون چی که اینجا فعلا مقام بحث ما هست، تبیین دیدگاه مرحوم آخوند که طرفدار مشهور است و مشهور معتقد به حجیت مطلق استصحاب، برای اثبات و حجیت مطلق استصحاب 4 دلیل اقامه شده که دلیل اول و دوم و سومش رو قبول نکردن، همه را اگر یادتون باشه نقد کردیم، کنار گذاشتیم تا اینکه رسیدیم به دلیل 4. دلیل 4 دیگه مورد قبوله، که دلیل 4 عبارت از تعدادی از روایاتی که نوعاً صحیحه هم هستن. میخواییم با استناد به این روایات صحیحه حجیت مطلق استصحاب رو ثابت بکنیم. خب، اولین روایت که یک صحیحه دیگری مربوط به زراره بود الحمدلله به پایان رسید، وارد روایت دوم میشیم که اینم صحیحه و اینم اتفاقا متعلق به زراره هست. بریم ابتدا متن روایت رو تقدیم بکنیم، آیه یادداشت بفرمایند تا اینکه انشالله به توضیحش و کیفیت استشهاد و استدلالش هم بپردازیم. خب، یادداشت بفرمایند. و منها صحیحتون اخرى لزراره. من با عنایت سیر بحث رو خدمت رفقا یادآوری کردم که اون فضای کلی بحث تو چنگشون باشه، بدونن اصلا کجای کاریم. در استصحاب ما تو کتاب استصحاب بحث میکنیم، اوائل کتاب استصحابیم، اوائل کتاب استصحاب هستیم، و در ابتدای کتاب استصحاب صحبت در اثبات حجیت مطلق استصحاب است. برای اثبات حجیت مطلق استصحاب 3 دلیل نقل شده که همه رو رد کردیم، کنار گذاشتیم. در دلیل 4 بحث میکنیم که روایات، در باب روایات هم اولین روایت تموم شده، به دومین روایت داریم وارد میشیم. این خلاصه از سیر بحثمون بود. خب، این روایت هم که داریم میخونیم، این روایت مزمره هست، با ضمیر اومده. میدونید روایات مزمره بالاخره ضعیف هستن، یه ضعفی دارن، یه عیبی دارن. روایات مزمره هم معناش اینه که میگه قلت له، به او گفتم. او کیه؟ این ضمیر به کی برمیگرده؟ اصلا این آقا با کی داره حرف میزنه؟ خب، به خاطر همین که مشخص نیست این ضمیر به کی برمیگرده، میشه ضعیف، و از این جهت ضعفش مشخص. لکن وقتی که راوی این روایت شخصیت برجسته‌ای باشه و این شخصیت برجسته مدام در خدمت و حجت خدا و امام معصوم بوده باشه، این طور افراد وقتی مزمره حرف بزنن، روایات ازماری ای آقایون دیگه عیب نیست، ایراد نداره. چرا؟ چون با توجه به شأنش، با توجه به شخصیت و جایگاهش، وقتی میگه قلت لهو، ما یقین میکنیم این لهو یعنی همون امام باقر زراره که همیشه دم دست امام باقر بود. عجب سعادت، همیشه دم دست امام باقر. صباحاً و مساءً چهره دلربای حضرت رو زیارت میکنه. خب از اون ور خودش یک فقیه بوده، فقیه جا افتاده. خب این چون شخصیتی وقتی میگه قلت لهو، از فلانی سوال کردم، کسی شک میکنه که این فلانی شاید بقال سر کوچه‌شون بوده، اصلا یه بحث مطرحه. یا مثلا از شاگردش سوال کرده باشه، یا از رفیقش سوال کرده باشه، معنا نداره. شأن زراره، جایگاه زراره، جایگاه زراره، مقام زراره، اصلا موقعیت زراره، همه اینا دست به دست هم میدن که ما در ضمیر لهو شک نکنیم که قطعا مقصود امام باقر است. فرض اگر این شخصیت نباشه، شخصیت معمولی باشه، بگه قلت لهو، ازش سوال کردم اونم اینطوری جواب داد، تو از کی سوال کردی؟ شاید از زنش سوال کردی، شاید از رفیقش سوال کردی. کلام حجت خدا نیست که بخواد معتبر باشه و حجیت داشته باشه. پس ازمار فی نفسه به صورت کلی این عیبو داره، ولی به استثنای ازمار اینچونی نفسه. قال، یادداشت بفرمایید، قلت له، این قال به کی برمیگرده؟ زراره. قلت له، زراره شش تا از امام باقر سوال پرسیده و شش تا جواب گرفته. این روایت مفصلیه، قاعدتا باید با این روایت آشنا باشید، روایت از روایت است قبلا هم در مباحث علمی و مباحث اصولی معروف بوده، حالا ان شاء الله خدمتتون عرض می‌کنیم که یادآوری بشه. روایت مفصلیه، ان شاء الله با این نظم و با دقت یادداشت بفرمایید که موقع استدلال و استشهاد سر در بیارید چی نوشتید. قلت له، شماره بزنید یک، یعنی سوال اولش. قلت له، از حضرت سوال پرسیدم. چی سوال پرسیدم؟ متن سوال چیه؟ سوال اینه که اصاب ثوبی لباس، اصاب ثوبی دمون رقافون او غیره او شیئون من المنی. اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من المنی فعلمت، اعراب گذاری بفرمایید، فعلمت اثره، این علمت رو اگر اعراب گذاری نکنید بعدا ممکنه علمت بخونید کلن معناش زیر رو بشه. علمت یعنی فهمیدم، علم تو یعنی علامت گذاری کردم، خیلی متفاوته. فعلم تو اثره الا ان اصیب له الماء، آب، الى ان اصیب له الماء فحضرت حاضر شدن فحضرت الصلات عبارت اینطوری خونده میشه فحضرت الصلات و نسیت ان بثوبی شیئا و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک این اولین سوال ضروره است. خب ببینیم امام چی بهش جواب میفرمید. یه سر خط سر خط قال علیه السلام پاسخ حضرت به سوال زراره قال تعید الصلات و تغسله تعید الصلات و تغسله. خب این سوال اوله، اجازه بدید این سوال اول رو همینجا توضیح بدیم تا به ادامه روایت و سوال دوم و سوم و ادامه روایت برسیم. زراره میگه از امام باقر سوال کردم که آقا جان یبن رسول الله خوب گوش بدید، اصاب ثوبی دم رعاف او غیره، اصابه کرده به لباسم یه مقدار خون به لباسم اصابه کرده. خون چی؟ میگه خونش خون رعاف بوده، رعاف یعنی خون بینی، بینیش خون اومده. حالا گاهی این خون دماغ ها آقا مایه نجات، بعضی از خون دماغ ها مایه که فشار بالا میره به امر خدای متعال یه خون دماغ میشه، این رگا باز میشه آزاد میشه، از خیلی از خطرات به اذن الهی به لطف امام زمان جلوگیری میشه. بعضی از خون دماغ ها یعنی ریشه و فلسفش این رحمت رسه. حالا چند مدل داریم که کار نداره. میگه اون خونی که به لباسم اصابه کرد خون بینی بود یا غیره، نه شاید از بینیش نبوده، دستش کشیده شده به دیوار یا چاقوی دستش رو زخم کرده خون آورده، این خون دست به لباس سرایت کرده. او شیء من المنی یا مقدار از اون ماده کذایی به لباس اصابه کرده. بالاخره آقا لباس نجس شده، حالا نجاستش یا خون بوده یا اون ماده کذایی بوده، خونش هم یا خون بینی بوده یا غیر بینی، مهم نیست. اونی که مهمه اینه که این آقا میگه لباس من نجس شد. بعد چی کار کرد؟ فعلم تو اثره، این که عرض کردم اعراب گذاری بکنید یه وقت بعدن اشتباه نفرمید برای همه جاست. علم تو علامت گذاری کردم، قدیما که این امکانات شستشون نبود، حالا بعضی از دوستا شاید همین الان هم مرسوم باشه، اینم که شیر به شیر الحمدلله بچه می آوردن، بچه های قد و نیم قد، و این امکانات مای ببی و این چیزا هم نبود، خب نجسکاری زیاد می شد. بعضی از خونه ها رو که وارد می شدیم می دید که تو این فرشش بالا پایین وسط راست شب همه سنجاق زده یه. این سنجاق ها علامت این بودی که بچه اینجا خرابکاری کرده، هی علامت می زدن که ببرن تطهیر بکنن بشورن، فرصت نمی شده، این بچه کار رو ادامه می داده. خلاصه علم تو اثره مثل این قضیه است. میگه لباسم نجس شد، بعد از اینکه نجس شد علامت گذاری کردم، حالا مثلا با یه خودکار دورشو خط کشیده. چرا؟ الا ان اصیب له الماء، علامت گذاری کردم تا بعدن هر وقت که آب به دستم رسید اون رو بشورم. خود ای آقا فرهنگه. قبل از جنبه فقاهتی، قبل از جنبه اجتهادی درس اخلاق یاد بگیریم. الان اگر یه لباس یه جای کوچولوش نجس بشه، این خانم چیکار میکنه؟ کلشو میندازه تو ماشین لباسشون. خب شستن یه لباس گاه اوقات هم بالاخره بگه این ماشین باز ظرفیتش متعادل باشه، بگه حالا اینی که میخوام بندازم دو تا لباس دیگه که حالا اونم خیلی کسی نیست اونا رو هم بندازم. آه اسراف همینطور شروع میشه. و چه روایات تهدید کننده عجیبی آقا در باب اسراف داره. خدا میدونه متاسفانه دشمن با زبان خود ما چه بلایی سر ما آورده. با زبان خود ما، زبان خود ما این همین طهارت و نجاست. این کجا و فرهنگ بعضی از بزرگان کجا؟ خدا میدونه آدم این چیزایی که میشنوه خیلی متعبل میشه. یه تابستون، معمولا تو تابستون گاوا جیره‌بندی آب هست. یکی از این شخصیت ها میفرمودن من دیگه وضوع یا مستحبی هم نمیگیرم تو تابستون، اون موقعی که جیره‌بندی آب میشه. عرض کردم چرا؟ گفت اگه همه مثل من بخوا روزی سه بار چهار بار وضوع مستحبی بگیرن، اگه از 80 میلیون 1 میلیون فقط 1 میلیون روزی 3-4 تا وضوع مستحبی بگیرن چقدر آب میشه؟ 1 میلیون از 80 میلیون فقط 1 میلیون که اگه بخواب متدینین حساب بکنیم این فرهنگ بشه خیلی بشه. همه وضوع مستحبی که چقدر توصیه شده، چقدر توصیه شده، چقدر ببین آقا فقاهت یعنی همین آدم بفهمه، بفهمه در هر لحظه تکلیفش چیه. همون وضوع مستحبی که عامل نورانیت قلبه، یه موقع های گرفتن این وضوع مستحبی عامل کوری و تاریکی قلب میشه. مثل این شرط، این شرط نگرفتن وضوع مستحبی سبب نورانیت و جلای قلب میشه. آدم تکلیفشو بشناسه، وان فضای پیرامون و جامعه زندگی خودشو درست درک بکنه. خیلی تأثیر داره آقا. حالا این فرهنگ، فرهنگیست که اهل بیت دارن به ما آموزش میده. میگه علم تو اثره، اون جای نجاست رو نشونه گذاشتم که بعدن فقط همون قسمت رو بشورم. خب یه عبا اگه مثلا اون گوشش نجس شده باشه، شستن یه وجب از گوشه عبا چقدر آب میخواد؟ اگه کل این عبا رو بخواب بشوری چقدر آب میخواد؟ اینه که واقعا این فرهنگی، این یک تذکری که بایدم واسه خیلی مراقب باشه. فعلم تو اثره، بگذاری میگه علامت گذاری کردم تا اینکه وقتی به آب رسیدم اون رو تطهیر بکنم. فحضرت صلات، نماز حاضر شد. نماز حاضر شد یعنی چی؟ یعنی وقت نماز رسید. این یک وقت در تقدیره. فحضرت وقت الصلات، این وقت در واقع در تقدیره. وقت نماز فرا رسید. موقعی که وقت نماز فرا رسید میگه من اومدم مسجد طرف نماز، ولی نسیت و ان بثوبی شیئا، یادم رفت، ای دل غافل، یادم رفت بابا لباسم نجس شده بوده، علامت گذاری هم کرده بودم که اون رو تطهیر کنم، یادم رفت. همینطور اومدم طرف مسجد و صلیت و نمازم رو خوندم. نماز که خونده شد و به پایان رسید، با بعد از نماز، ثم انی ذکرت بعد ذلك، بعد از نماز متوجه شدم یادم اومد که این لباس من نجس بوده، علامت گذاری هم کرده بودم، میباید تطهیرش میکردم ولی نکردم. یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ احسن، ما این نکته رو میخوام، یعنی نماز رو با لباس متیقن و نجاسه خوندم. از حضرت سوال میکنه که تکلیفم چیه؟ حضرت فرمود تعید و صلات و تغسله. نماز رو که خوندی باز اعاده بکنی، این لباسی هم که الان علامت گذاری رو باید ببری بشون. این تعید رو میدونید که جمله خبریه که در مقام انشاء از صيغه امر تاکیدش بیشتره. اگه حضرت به صيغه امر میگفت انقدر تاکید نداشت. جمله خبری در مقام انشاء تاکیدش از خود امر بالاتره. یه وقت شما به آقازاده تو میگی برو نون بخر، صيغه امر، برو نون بخر. خب بالاخره بچه دیگه شیطونی میکنه، بازیگوشی میکنه. دفعه دوم که کمی بالاخره حالا کر و فر میکنه بهش میگی تونون میخری، تونون میخری. این تونون میخری دیگه صیغه امر نیست، جمله خبریه. ولی اینجا که بهش میگی تونون میخری دیگه اون ته دلش وحشت میشه، یعنی میفهمی که براش خط و نشون کشیدی، میفهمی که دیگه تو دیگه ناراحت شدی. برای توش تاکید بیشتری از اون صیغه امر. اینجا همینه، تعید الصلات، شک نکن، حتما حتما تغسله. بله مشخصه. خب این اولین سوال که خیلی مشخص و واضحه. بریم سراغ سوال دوم. یادداشت بفرمایید یا سرخط. قلتو، زراره میگه دوباره از امام باقر سوال پرسیدن. سوال دوم چیه؟ فَإِن لَمْ أَكُنْ فَإِن لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْزِعَهُ فَإِن لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْزِعَهُ وَعَلِمْتُ. اینجا باز علمتو نیستا، اینجا علمتویه. علمتو انهو قد اصابهو فطلبتهو فطلبتهو، مطالبه کردم، جستجو کردم. ولم اقدر عليه فلما صليت وجدته فلما صليت وجد توهو. این سوال یه سرخط، پاسخ امام. حضرت فرمود قال علیه السلام تغسلهو و تعید. خب این سوالم، این سوال دومم خدمتتون توضیح بدم دیگه، ظاهرم به وقت اذان داریم نزدیک میشیم. زراره در مرتبه دوم میگه از حضرت سوال کردم که حالا تو همون دسته، دقت بفرمایید، ادامه قصه قبلیه، نجاستی به لباسم اصابه کرد، حالا یا خون یا اون ماده کذایی به لباسم اصابه کرد، یقین دارم حتما اصابه کرد، ولی لم اکن رأیت موضعه، جاشو نفهمیدم کجاست. اصل اصابه رو یقین دارم، ولی اینکه به کجای لباسم اصابه کرد، کدوم قسمت رو نجس کرد، نفهمیدم و علمت انه قد اصابه، داره تاکید میکنه، ولی یقین دارم که حتما اصابه کرده. بعد چی کار کردم؟ طالب توهو، جستجو کردم، لباسم رو در آوردم، زیر و رو کردم، هر چی زیر و رو کردم، جستجو کردم، لم اقدر علیه، بهش دست پیدا نکردم. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ فلما صلیت وجدته، بعد از اینکه جستجو کردم و پیدا نکردم رفتم نماز، بعد از اینکه نماز رو خوندم چهار زانو نشستم، دیدم عجب نجاست مثلا لای درز عبا بوده، لای درز شلوار بوده، اون فلان قسمت پایین بوده که اون موقع پیداش نکرده بودم. بعد از نماز نجاست رو دیدم. این در حالی که قبل از اون یقین به اصل اصابه داشته. خب از حضرت سوال میکنه که حالا تکلیفم چیه؟ بهش میفرماد بازم تعید و سلات و تقسل او. حتی اینجا تقسل رو اول میده، تقسل او، بله نجاست رو که دیدی این لباس رو باید حتما بشوری، لباست هم باز نماز نماز بری اعاده بکنی. در هر دو صورتی که بحث شد، هم مکلف به تطهیر لباس بود، هم مکلف به اعاده نماز بود. آخرین سوال رو مطرح بکنم، ادامه بحث باشه برای فردا انشاءالله. بین سوال اول و سوال دوم چه فرقی شد؟
سوال اول دقیقاً موزه رو
میدونم،
علم تفصیلی. این تعبیر علم تفصیلی. سوال اول توش علم تفصیلی بود، چون که علم تو اثره جاشو علامت، ولی سوال دوم چیه؟ علم اجمالی. عزیزان من، این که در اصول شنیدید علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، ایسی ندش. سوال دوم علم اجمالی بود دیگه، سوال اول علم تفصیلی. حضرت در هر دو سال چجوری جواب داد؟ به یه شکل. در هر دو فرموده هم باید نماز رو اعاده بکنی، هم باید لباس رو بشوری. این نشون میده که علم اجمالی اگه شرایط این قید رو داره، اگه شرایط تنجز تکلیف داشته باشه، با علم تفصیلی فرقی نداره. حالا این روایت ادامه داره، انشاءالله به فضل خدا فردا خدمتتون خواهیم عرض کرد. الحمدلله رب العالمین.